ordinar quindi che il Bayon che la unisce costante agli altri nazisti loro in manfaate muhanda le voce siete voi in manfaate per grandi asmavore o pur un mondo va dar grandi asmavore o pur un mondo این رو معاشرین که فرمایش تامی نیست و به اعتبار وجود منفعت این همیشه عنوان مالیت رو داره اگر یک چیزی یک منفعت عرفی داشت به اعتبار این منفعت ماله ولو این که حالا این منفعت منفعت نادره باشه ولی اگر یه منفعتی باشه خیلی ضعیفه منفعتی که واقعا ملحق به عدم باشه اونجا دیگه مالیت نداره روی این بیان ما میتونیم این نتیجه رو عرض بکنیم که اصلا در باب معاملات مالیت ظاهر مدار منفعت اگر یک شیئی منفعت داشت مالیت داره و اگر منفعت نداشت مالیت نداره مرحوم محقق ایرانی در حاشیه مقاصد ایشون با این بیان مخالفت کردند ایشون معتقدند به این که مالیت ظاهر مدار منفعت نیست می‌فرمایند ما انواری داریم اشیایی داریم که این انوار و اشیا عنوان مالیت را مسلم دارد اما منفعت ندارد عبارت ایشون رو من بخونم عبارت مردمی روانی رو ایشون رو میفرماید المالیت و لا تدور و مدار منفعت مالیت دائر مدار منفعت نیست فإن الجواهر النفيسة ومنها النقود أموال ولا فائدة فيها جواهر خیلی گرانبها حالا طلاهای خیلی ارزشمندی که انسان این رو بگیره در یک مخزنی نگهداری بکنه مالیت داره اما الان منفعتی نداره اگر طلا انسان بگیره در یک جا فقط نگهداری کنه و حفظ کنه این جا اعتبار ذخیره برای او باشه این اموال ماله اما ایشون میفرماید منفعت نداره خود نقود پول نقد و اون چیز رو عنوان نقد رو داره طلا و جواهر همینطوره فرمودن و این پر زفی بعضها فائده فلا تقصد به ما انفیه تلک الفائده ببینید گاه گوهات یک شیء گرانبهایی رو میگیرن در یک قسمت تزیینی هم قرار میدن وقت صدها میلیون ممکن ارزش رو باشه این فائده رو داره که برای تزیین تزیین یک مسجدی یک مکانی یک ساختمانی ازش استفاده شده اما این شیء به ما اینکه این فائده رو داره محسوب نیست این شیء رو گذاشتن برای اینکه اگر این زمانی بخوان این ساختمان رو دوباره خراب بکنن نیاز به پول داشته باشد به عنوان ما از این استفاده بکنن
اون صاحب کمال مرکومی ایروانی سبتتر فرمودن اینجا مثلا پول مندرد نداره ولی با این میشه همه چیز خرید چی من قدر برا
حالا عرض میکنه و فرمودن وقت ما علشتر ما در کنار شهر اهم کل منافع آب در کنار دریا خود این یه دیوان آب در اخیر منفعت داره اما بلای من دنبالت بخوان بفرماید که بین منفعت و مال نسبت عموم و خصوص منوجه در تورا منفعت نیست منفعت نست منتفع و به از تورا انتفاع میبرند حاضر درست میکنند از مقرد چیز دیگر درست میکنند فرمزه ملیست به ماله اما خاک رو عرض نیده عنوان مال رو داره خود خاک نیست به ماله حالا شما گرس بگذارید یه مشخاک خبار یه مشخاک رو میشوند حاضر درست کرد چی درست کرد؟ گل درست کرد اما نمیگن که این به اندازه هزار تومن هست خب این بیان ایشون در یه قسمت دیگه هم داره که اون قسمت رو هم عرض میکنیم به نظر ما این بیان ایشون همینطور که ایشون هم فرموندن اما نیکار ما این تعبیر رو بکنیم به نظر ما بیان مخدوشیه اشکالش این است که مسئول از منفعت منفعت فعلیه نیست بله شما الان یک شیلی رو در یک جا نگهداری میکنید برای 50 سال دیگه مثلا از او استفاده بشه اگر مسئول از منفعت یعنی فعلیه الان منفعتش استفاده بشه خب این جواهر قدیسه الان بنفه در یک جایی حتی ممکنه اصلا مکتوم هم دیگه بدارن کسی نبینه رو بنفه رو استفاده نکنن اما این منفعت داره اینطور نیست که این منفعت نداره خود این ارزشات عنوان منفعت دارش مترتبه ولو منفعت فعلی نباشه این اولا ثانیا منفعت هم یک عنوانیست که در هر شیئی به مقتضای همان شیئه بعضی از اشیا منفعتش در این است که انسان او رو ذخیره بکنه اصلا منفعتش در اینه حالا بعضی از اشیا داریم آب منفعتش در این است که انسان رو از تشنگی نجات میده اما این اشیاء نفیسه منفعتش در این است که به عنوان یک ذخیره برای انسان باشه اینطور نیست که بگیم خب منفعت در این است که الان در لباس استفاده کنیم در خوراک استفاده کنیم نه همین به عنوان ذخیره خودش یکی از منافع اغلایی جست اغلا که شما چی ذخیره دارید؟ این ذخایر ما هست این دولت چه ذخایری داره؟ این ذخیره ما هست خود ذخیره بودن خودش این عنوان منفعتیست که اغلا رو میپذیرد لذا این دو اشکال و این دو بیان رو ما در مقابل مرحومی روانی دارد خب البته نکته دیگری که باز در کلمات ایشون هست و برخلاف مشهوره این است که ایشون فرموده حالا اگر ما بپذیریم که مالیت دایر مدار منفعته چی گفته دایر مدار منفعت محلله باید باشه و از مالیت دایر مدار منفعت مطلق منفعت باشه چه منفعت محلله و چه منفعت غیر محلله و نظرشون این است که در خمر و خنزیر که مشهور در اشعار فقها این است که حالا که شعار نهیت در معامله به این دوتا، این دوتا از مالیگر به طور کلی ساخت شدن و بندن خمر و خنزیر مال خوردن، اما معامله با اونها باطله. نمیشه شعار بیاد از مالیگر ساخت کنه اینها رو. که خب ما تحقیق بیرون درست کردیم که این نسبت به اون منفعت محرمه مالیت نداره، نسبت به منفعت محلله مالیت داره و این امر امر نسبیه. مطلب دیگری که باز در کلمات خود مرحوم گیلوانی مورد توجه قرار گرفته این است که خب اصلا شیخ همساری چرا این مطلب در این قسمت مکاتب آورده؟ چرا می‌فرماید بعضی از منافع هست که شیخ رو به عنوان مال قرار میده و بعضی عنوان مال نداره؟ ظاهر این است که مقصود شیخ اینه اگر ما بگیم یک چیزی عنوان مال رو داره، معاوضه روی او سریعه به سریعه سایر معاوضات هست. اونجایی که مسئله معاوضه باشه، عوض و محبت باشه، ثمن و مثمن باشه، که باید طرفینش مال باشه. اما اگر یک چیزی مال نبود، خب اینجا وقتی یک چیزی مال نبود، نه معاوضه اونجا صحیحه، نه غش صحیحه، نه صلحش صحیحه، نه هیچ کاری رو نمیشه انجام داد. باز به عبارت دیگر در اون مواردی که نهی از طرف شارع آمده، اگر گفتیم با وجود نهی شارع این شیء از مالیت خارج نشده، مال عرفاً عنوان مال رو داره، باز میتونیم بگیم خب اون معاوضه مالی که شارع نهی کرده مثل دل او باطل، اما بقیه معاوضاتی که رو باطل باشه، سایر معاوضاتی سایر معاوضات بسنی باشه، تو سایر معاوضات متقدم ماله و ما میگیم که خب این شیء از مالیت خارج نشد. اما اگر گفتیم یک شیء از مالیت خارج شده، هیچ معاوضه دیگه روی او سریع نیست، نه بیع سریعه و نه سایر معاوضات. اینجا نکته ای که وجود داره این است که ما اگر در ادله معاملات بخواهیم به مثل الناس مسندتون علی اموالهم، یا بگیم به مثل لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، اگر به مثل این ادله بخواهیم تمثل کنیم، یا می‌بریم حتی احل الله به و بیران ببین مبادلت و مال به مال به مثل این عدد رو به تمثل بکنیم، شرمش این است که اون شیء مال باشه. اما اگر ما بیم یک عدد دیگری رو بگیم تجارت هم انتراز دو نفر رو که تجارتی بکنم رو ترازی حالا من رو بیشه این مال هم نباشه چه اشکالی داره؟ اگر ما بگیم خاش مالی، اما دو نفر بیان رو تجارتی انجام بدن انترازن هم انجام بدن، یا خود عقود العقود دیگه قید مالیت در متعلق عقد رو نداره، یا اون قانون تصلح و جار بود بریم از مسلمی که اصلا این یک دائره خیلی وسیع داره، من اینجا نشستم شما اونجا نشستید، به این موقع بید مشاهده کنید جام رو برگرد میکنید با این نداره در بسیاری از حقوق حالا من اینجا نشستم فرض کنید من حق سرق رو دارم شما که اینجا نشستید حق سرق رو دارید خب این دو معاوضه انجام نمیشه ثمر مثمری هم نیست اما بید مصالحه میکنید در بسیاری از حقوق که معاوضه در این جریان نداره اما صلح در این جریان داره صلح متوقف نیست برای این متعلقش مار باشه از صلح و جایزان بین المسلمین در همه امورم هست پس این هم یک نکته ایست که با بیان این نکته اشکال مهمی که بر مرحوم میشه وارد میشه یک هست که این فرمایش که ما از اول گفتیم اصلا این تفسیر رو ما قبول نداریم هر دو منفعت باشه مال هست اما اینکه شما میفرمایید بندیش مال بندیش مال نیست این مال تفسیر رو اصلا برای چی شما دارید مطرح میفرمایید قرار است که ببینید ما معاملات در صورت صحیح هست که متعلقش مال باشه اونجایی که مال نیست معامله صحیحی ما از میکنیم نه درست نیست ما تجارت همترا کجا سید مال داره حقوق به حقوق کجا سید مال داره اینها سید مال رو نداره و در نتیجه اصلا نیازی به این تفسیری که شما مرحوم شیخ دادیم نیازی وجود نداره
خدمت شما بسه قید مالیت نداره ولی قید منفعت داره داره ازدواج مال نیست ولی منفعت هست هر معاوضه ای که منفعت داره باشد صفاحتیه از نظر شرط جایش میشه
خب ببین حالا ما انشاءالله بحث یه توضیح پیدا کردیم رسیدیم به کتاب الجن اونجا این نظریه رو مثل مرحوم آلخوی و دیگران دارن میفرماید که اون چه که شرط هست این است که واجد باید صحیح نباشه اما اگر بیر بیر صحیح باشه اشکالی نداره خود دلیل را گفتان به بیر صحیحی نداره شما الان یه چیزی که ده تومن ارزش داره چی کسی از شما بدن یک میلیون تومن به یه صحیحی دیگه میفرماید که دلیل را گفتانش نداره چه بگید ما قبلا این مطلب رو گذاشتی در کلمات مرحوم آلخویی هم بود الان این ذهنم آمد که هیچ دلیلی برای اینکه متعلق حتی در بیرشون دارن متعلقش باید مال باشه نداریم دلیلی برای اینکه حتما هم باید بیش نفعی نباشه نداریم بله مالی نباید صحیح باشه اگر یه مالی صحیحه که هم نباید بیرشون رو بفروشه اما خود غیر سفری مانعی نداره خب حالا به منوال این مطلب مرد میشه این بحث رو منوال می کنن خب این ترتیب مفاصل شیخ رو دقت کنیم شیخ فرمودن که گر اون جایی که یک شیء نجس منفعت محلله دارد و مال خب گفتیم که فقط غیر اشتق روایات که نهی کرده جایز نیست اما سایر معاملات جایزه که ما باز هم رو بودیم غیرش و هم قصد محرم جایز نیست اما غیرش به قصد محرم و مالی نداره در فرمودن که در اونجایی که لا یو از دو مالن خب شما دوید مال نیست هیچ معاوضه نمیشه انجام داد آیا حالا مال وجود نداره در اینجا چیزی به نام حق الاختصاص در اینجا مطرح نیست بگیم که آقا یه شیئی مثلا فرض گوشتی مال من بوده حالا بعد این گوشت فاسد شد و میته شد گوسفندی مال من بوده بعدن گوسفند شد نیکه و شد نجس آیا من که قبلا مال این گوسفند بودم اینجا من چیزی به نام حق الاختصاص ندارم شکل اول چرا؟ می‌فرمان ظاهر این است که در این مواردی که لا یعد مالا ولو مالی جد نداره، مال نیست، اما ظاهر این است که یک حقی به نام حق الاختصاص ثابته. اون وقت برای این حق الاختصاص مرحوم شیخ دو تا منبع و منشأ رو ذکر می کنند. یکی منشأش ریاضت، منشأ دومش هم استصحاب، که حالا ما هر دو این دو تا رو باید بحث بکنیم ببینیم که آیا اولا حق الاختصاص این دو دلیلی که مرحوم شیخ براش فرمودن تو چند زاویه درسته کیه، و ثانیا غیر از این دو دلیل آیا برای حق الاختصاص ما دلیل دیگری هم داریم یا نداریم، آیا ادله فقط منحصر به همین دو تا دلیلی است که مرحوم شیخ ذکر کردن؟ عبارت شیخ رو دقت بفرمایید، شیخ فرموده بس ظاهر، این بس ظاهر رو بعد از اون عبارتی ذکر کردن که شیعی منفعت دارد، مثل عدله برای تسلیم برای کور منفعت دارد، اما می فهمد قربی رو مال نمیدونه، قربی رو مال نمیدونه. حالا بعضی هم که این اشکال میشه که خوبان به قرب مال نمیدونه، الان پول میدن یک گونی دو گونی عذره میکنن، بعضی ها معتقدن که نه این پول برای خود عذره نیست، خودش عذره نداره، مال نیست که برای اون زحمت نشکنی که رفته اینا رو جمع کرده متمرکز کرده در یک جا به خود را بگرده یک جای قرار داره، این پوله زحمتش رو داره نداری لا یبذل فی ازار خود عذر مال، کسی در مقابل اون پول نمیده، کسی در مقابل مشروع گاو و گوسفند که پول نمیده، در مقابل این زحمتی که کسی کشیده این رو آورده. ولی واقع این است که نه، الان در عرف ما خودش این مالیت داره به اعتبار همین منافعی که وجود داره. خب شیخ بعد از اینکه فرمودن این مال نیست، میفرمند و ظاهر و ثبوت هم در اختصاص هیچ کسی که میره عدله های رو اینجا جمع میکنه، این شخص وقتی زیادت کرده این عدله ها رو در یک جا جمع کرده، در اثر زیادت این خودش حق الاختصاص پیدا میکنه و ظاهر و ثبوت و هم در اختصاص به حاضر امور از ناشی، این حق ناشی اما از زیادت و اما از کون اصلها مال مالک، یا اینکه نه این شیء نظیر اصلش مال مالک بوده بعدا شده نظیر کما رو مات حیوان آنجه که گوسفندی داشته پای این شخص بوده، پای گوسفند مرد، حالا گوسفند مرد دیگر ها بودن بیا بعد هم ببرم جنگ، این حق به اختصاص داره. خب حالا در اینجا ما بحثم به این شکل اول دیگه این دو تا دلیل که مرحوم شیخ بیان کردن بگیم، خب یادت به چه دلیل منشأ برای حق میشه؟ آیا اساساً یادت اگر ما گفتیم یادت جدیه، یادت منشأ جدیده یا منشأ حقه؟ ما روایات که داریم من آدم ملک منشأ جدیده، نیرسی که تو در خود در فیر ما فوق حق میدونیم، آیا یادت منشأ حق یا منشأ ملکیت؟ آیا بین حق و ملک فرق وجود داره؟ که ما عرض می‌شود که در حدود شاید 20 سال پیش رساله رو من نوشتم در فرق میان حق و ملک و حکم، این رساله چاپ هم شده. خب این یه بحث که ما ادله زیادت رو در اینجا بررسی کنیم. دوم اینکه آیا این استثناء که دلیل دوم مرحوم شیخ هست این درسته یا نه؟ در این که ما این دو تا دلیل رو بررسی کردیم ببینیم آیا اصل حق الاختصار غیر از این دو تا دلیل، غیر از زیادت و غیر از استثناء، اونها جایی دارید؟ نه یادت وجود داره نه استثناء. هر دو انسان اگر بخواد عرض می شود که مفهوم خودش رو بفروشه برای یک جایی مثلا اینجا استثناء وجود نداره، جریان پیدا نمیکنه، ایادتی هم که در کار نیست. خب حالا غیر از این دو دلیل دلیل دیگری هم داریم یا نه، او رو هم مطرح میکنیم. و من میخوام به دنبال این بحث، این بحث مهمی که امروز در جامعه وجود داره به نام مالکیت فکری، حق تعلیف، حق اختراع، حق امتیاز، این حقوق امروزه ای که خب خیلی هم در دنیا مورد توجه قرار گرفته و در بین فقهای بزرگ ما مورد اختلافه. آیا کسی به کتابی نوشت اینجا چیزی به نام حق و تعلیف داره یا نداره؟ کتاب رو نوشته، چاپ هم کرده، حالا میتونه بگه دیگری حق نداره بدون اجازه من کتاب رو چاپ بکنه یا بدون اجازه من این کتاب چیزی رو نقل بکنه؟ چیزی ما به نام حق و تعلیف داریم یا نداریم؟ اگر ممکن باشه میخوام دنبال این بحث، این بحث رو انشاءالله مطرح بکنیم.
الله 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 الله